اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی. سلام. برنامه شاپخانه رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم می‌کنیم به شما دوستداران کتاب و مطالعه. رادیو فرهنگ با این برنامه هر یک شنبه به سراغ کتاب‌ها میره، به ویژه تازه‌های نشر. شما عزیزان میتونید ساعت 16 این برنامه رو بشنوید. در این برنامه هم قرار دو کتاب معرفی بشه. امیدوارم که کتاب‌هایی که در برنامه چاپخانه به شما معرفی میشه مورد استفادهتون قرار بگیره. با کتاب میتوان سفر کرد. با کتاب میشود مهمان دقایق روشن و تاریک تاریخ شد. خب، در این برنامه هم سری میزنیم به دنیای کتاب و دو کتاب رو معرفی میکنیم. در این بخش از چاپخانه میریم به سراغ یک رمان پلیسی با عنوان امید هرگز نمی‌میرد. امید هرگز نمی‌میرد، نوشته اندرو شافر، نویسنده آمریکایی، مترجم این کتاب آقای عبدالحسین صبوری و نشر روزگار این اثر رو منتشر کرده. وزن کتاب 938 گرم، در قطع رقی و جلد شمیز، با موضوع رمان، داستان، هیجانی، پلیسی، کمدی به بازار عرضه شده. در رمان مهیج امید هرگز نمی‌میرد، باراک اوباما و معاون اولش جو بایدن یک بار دیگر دست به دست هم می‌دهند تا مانند شرلوک هولمز و دستیارش واتسون به حل معماها بپردازند. تصور می‌کنم رمان جالبی باشه با شخصیت پردازی‌های خاص. شما عزیزان برای آشنایی با این کتاب می‌تونید همین لحظه گفتگوی آقای وفایی، کارشناس برنامه رو بشنوید با آقای عبدالحسین صبوری، مترجم رمان امید هرگز نمی‌میرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. بنا داریم در این برنامه سرکی بکشیم مثل هفته‌های گذشته به یکی از آثار جدید ادبیات پلیسی جهان. خدمتتون عرض بکنم که کتابی که این هفته بهش می‌پردازیم یکی از آثار نسبتاً مفرح پلیسی هستش که علاوه بر معما، هیجان و مسائل پلیسی، توش مقداری طنز و شوخی هم درباره سیاست‌های کشور آمریکا به چشم می‌خوره. این رمان امید هرگز نمی‌میرد، نوشته اندرو شافر هستش که یکی از پرفروش‌ترین عناوین نیویورک تایمز بوده و با ترجمه آقای عبدالحسین صبوری در ایران چاپ شده. چاپ اول، یعنی نسخه اصلی کتاب، در سال 2018 چاپ شد. نکته جالب در مورد این رمان اینه که شخصیت‌های کاراگاه و گره‌گشای اون از معماها باراک اوباما و جو بایدن هستند، یعنی رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا و معاونش. شافر، نویسنده این کتاب اندرو شافر، در مورد طریقه شکلگیری در واقع ایده این رمان در ذهنش برای نوشتن اینطوری گفته که برای اولین بار وقتی که دیده که جو بایدن یک عینک خلبانی رو روی پیشونی خودش داشته، یعنی بالا داده بوده عینک رو، به ذهنش میرسه که یه همچین رمانی بنویسه، به این صورت که در اون لحظه با خودش فکر میکنه که چه چیزی در ذهن جو بایدن میگذره. مثلا اگر در حال روایت کردن یک داستان تریلر با نقش آفرینی خودش و باراک اوباما باشه. اینطوری میشه که اندرو شافر به فکر نوشتن این رمان میفته. و حالا اگر نخوایم داستانش رو لو بدیم، به طور کلی باراک اوباما و جو بایدن معاونش در این رمان میتونن در حکم شرلوک هولمز و دکتر واتسون معاونش باشن، که در واقع سر آرتور کانان دویل اون رو خلق کرده و مخاطبان ادبیات پلیسی حتما باهاش آشنا هستن. بخوام به صورت یک خطی همین توضیح رو خدمتون بدم، یک قتلی اتفاق میفته که جو بایدن در واقع به دلیل آشنایی که با مقتول داستان داره، خودش رو در مقابل معماهای زیادی میبینه و دست به دامان رئیس جمهور آمریکا، یعنی باراک اوباما، 44مین رئیس جمهور آمریکا میشه تا با همراهی همدیگه بتونن گره‌گشایی بکنن و ماجراهای این رمان رو، این داستان رو در واقع به نوعی حل بکنن. خب اگر اجازه بدیم من بیشتر در مورد کتاب صحبت نمی‌کنم و با آقای عبدالحسین صبوری، مترجم محترم این کتاب، به گفتگو می‌نشینیم. آقای صبوری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، به برنامه چاپ اول خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
زنده باشین، بسیارم عالی. خب جناب صبوری از اینجا شروع بکنیم که چطور شد این رمان به دست شما رسید و چی شد که ترجمهش کردید؟
البته این رمان به سفارش ناشر انجام شد ترجمهش، بله، و مورد استقبال قرار گرفت. در همه دنیا این رمان با استقبال مواجه شده بود. ما هم تصمیم گرفتیم به زبان فارسی هم ترجمه و منتشر بشه.
بسیار عالی. خب تا جایی که میدونیم این یک رمان پلیسی هیجانی معمایی هست با رگه‌هایی از طنز و شوخی. البته یه ذره بیشتر در مورد این طنز و شوخی که در صفحات این کتاب نهفته است برای ما میگین؟
دقیقا همینطور است که میفرمایید، یک آمیزه هست از سیاست، طنز و هیجان.
بله،
البته رگه‌های طنز بیشتر برای کنایه زدن به جناح مقابل استفاده شده، یعنی اینطوری که مشخص است آقای نویسندش، آقای اندرو شافر، یک دموکرات دو آتیشه هست و طرفدار باراک اوباما است و از این فرصت، از این بستری که فراهم کرده استفاده میکنه تا نهایت ضربه رو به جناح مقابل بزنه،
یعنی جمهوری خواها، به
کنایه و طنز.
یعنی جمهوری خواها دیگه، درست میگم؟
بله بله.
حالا جالبه که نویسنده در واقع اون جنایی که خودش طرفدارش بوده رو انداخته داخل داستان و با اون داره در واقع قصهش رو پیش میبره. یعنی اوباما و جو بایدن توی قصه حضور دارن و مثل دوتا کاراگاه دارن جلو میرن و حالا اتفاقات رو در واقع بررسی میکنن. این شوخی ها و رگه های طنز همونطور که شما گفتین کنایه سیاسی به جناح مقابله، درسته؟
بله.
در اتفاقات ما این رو میبینیم، یعنی موقعیت‌های طنزگونه و خنده‌دار رو داریم آیا یا نه دیالوگ‌ها و نیش و کنایه هاست فقط؟
نه، موقعیت‌های طنز و خنده‌دار خیلی زیادی ایجاد میشه در داخل داستان و در کنار اینها گوش و کنایه سیاسی هم مطرح میشه.
خب اگر اشتباه نکنم اوباما و جو بایدنی که ما در این کتاب میبینیم به نوعی میتونن در حکم شرلوک هولمز و دکتر واتسون باشن، درسته؟
بله دقیقا، نظر منتقدان هم همین بوده و خیلی مورد استقبال قرار گرفته. البته این یک کار خیلی بسیار نوآورانه است که اولین بار انجام شده و قهرمان داستان دو تا شخصیت سیاسی معروف انتخاب شدن.
خب حالا توی این رابطه اوباما و جو بایدنی که ما در کتاب میبینیم کدومشون شرلوک هولمز و کدومشون در واقع دستیار محسوب میشه دکتر واتسون؟
خب اوباما شلوک هست، شلوک هم هست و بایدن دستیارش، همونطور که تو دنیا واقعی بوده.
آره دیگه، اون در واقع بایدن دستیار و میتونیم بگیم معاون اوباما به نوعی محسوب میشد در واقع. خب کمی در مورد خود قصه صحبت بکنیم داستان رو، حالا اگر مایلی تا حدی که لونره جذابیتاشو برای شنوندگان ما بفرمایید.
یکی از دوستای جو بایدن که کنترلچی قطار بوده به قتل میرسه.
بله.
بعد از اینکه بایدن مطلع میشه به باراک اوباما تماس میگیره و قرار میشه که برن و قاتل رو پیدا کنن. در این جریان پیدا کردن قاتل اتفاقات زیادی میفته و اینا کشیده میشن به باندهای تبهکاری که کار قاچاق مواد مخدر انجام میدن و به مبارزه با اونا میپردازن.
پایان داستان چطوره؟ آیا یک پایان شادی داره؟ حالا با توجه به اینکه گفتیم این رمان رگه های طنز داره، آیا پایان شاده یا نه مخاطب قراره در واقع
نه همه چیز به خیر و خوشی ختم میشه؟
آها، پس هپی اند در واقع داره به نوع این داستان.
بله بله.
خب اینم تجربه جالبیه. عموما حالا توی این سالهای اخیر مخاطبان ادبیات پلیسی خیلی رمانی که سیاسی باشه و پلیسی باشه رو نخوندن. این از این جهت میتونه تجربه جالبی باشه براشون.
جلد دومش هم ترجمه شده و در دست چاپ هست.
یعنی نویسنده ادامه‌ای بر همون جلد اول نوشته دیگه، درسته؟
بله. دقیقاً ادامه‌ای اون نیست، یک داستان مجزاست، ولی اشاره‌ای هم به این داستان اول داره.
اما ساختار که همین ساختار دیگه، یعنی اوباما و جو بایدن در واقع دارن پیش میرن و حالا قراره که گره‌کشایی بکنن از محمد.
بله بله، یه ماجرای دیگه اتفاق میفته. اسم کتاب هم هست امید دوباره میتازد.
یعنی اولی که امید هرگز نمیمیرد بود، دومی بله. امید دوباره میتازد در واقع.
میتازد بله. امیدوارم برای نمایشگاه آماده چاپ بشه.
آها، پس دیگه الان یعنی در آسانه چاپ قرار گرفته.
بله بله، من ترجمه‌اش کردم، آماده است. بله.
بسیار عالی. این کتاب اول تا جایی که میدونم امید هرگز نمیمیرد سال 2018 چاپ شد، درسته؟
2018
و دومی رو
2019.
دومی 2019 نوشته شده در واقع.
بله بله.
حالا من اینم ازتون میخواستم بپرسم، این رمان طنز و پلیسی در واقع به نوعی مؤلفه های یک رمان تریلر رو هم داره دیگه، درست میگم؟
بله بله، دقیقاً همینطور است که میفرمایید، بسیار مهیج هست.
پس یعنی اون هیجان انگیزی رو هم برای مخاطب در واقع داره. این کتاب رو اگر بخواید توصیه بکنید به شنوندگان ما، با چه مؤلفه اون رو توصیه میکنید؟ در واقع به نظرتون چه ویژگی جذابی داره؟
ویژگی جذابش اینه که با دقیقا مثل یک فیلم سینمایی مهیج میمونه، مخاطب جذب میشه که بیشتر و بیشتر بخونه و طوری هست که اصلا نمیتونه کتاب رو زمین بذاره.
احتمالاً با مسائل سیاسی روز آمریکا هم به نوعی آشنا میشه دیگه.
بله بله حتما، خیلی زیاد به جزئیات مخصوصا حزب دموکرات آشنا میشه.
بسیار عالی. اینم ازتون من البته بپرسم، ترجمه این کتاب و جلد بعدی از شما چقدر زمان گرفت؟
این کتاب حدوداً 2 ماه ترجمهش کار بود، 2 ماه دو ماه نیم.
و کتاب دوم؟
کتاب دوم همین حدود زمان گرفت.
و جفتشون هم که در واقع با سفارش ناشر بود دیگه، نشر روزگار.
بله بله.
بسیار عالی. خب اگر نکته پایانی هم شما داشته باشین میشنویم جناب صبوری.
من همه رو به کتابخانه توصیه میکنم.
بله، و ما هم حالا البته توی برنامه هم به رمان پلیسی.
بله، صد درصد.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما که با ما در برنامه چاپ اول همراه بودید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم، روزتون بخیر.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید،
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش گفتگوی آقای وفایی کارشناس برنامه رو شنیدید با آقای عبدالحسین صبوری، مترجم رمان امید هرگز نمیمیرد. امیدوارم علاقه‌مندان به رمان‌های پلیسی این کتاب رو تهیه کنن، بخونن و لذت ببرن. ویکتور هوگو میگه خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. مبلغی که بابت خرید کتاب میپردازید به مراتب پایین تر از هزینه هایی است که در آینده بابت نخواندن کتاب خواهید پرداخت. ولتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، درباره مطالعه میگوید برگه های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. خب در این بخش باز هم بریم به سراغ یک کتاب. مطلبی رو خدمت شما عزیزان باید عرض کنم که به موازات افزایش نسبت جمعیت سالمندان و همچنین نقش روزافزون آنها در انجام کارهای داوطلبانه، انتقال تجربه، دانش و کمک به اعضای خانواده با ایفای نقش مراقبتی توجه هرچه بیشتر و دقیق‌تر به مسائل و نیازهای دوران سالمندی ضرورتی اجتماعی در جهت ارتقای کیفیت زندگی سالمندان. به همین دلیل مطالعه این دوران در خور تأمله. این مطالب رو گفتم تا مقدمه باشه برای معرفی کتاب سالمندی خوب، مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدن، نویسنده این کتاب خانم نصیبه زنجری و ناشرش طرح نقد و در قطع رقعی و جلد شمیز با 126 صفحه به بازار کتاب عرضه شده و از سوی مؤسسه راهبردهای بازنشستگی سبا به صورت الکترونیک منتشر شده. برای آشنایی بیشتر با این کتاب گفتگوی کارشناس برنامه خانم بیانی رو بشنوید با نویسنده کتاب خانم نصیبه زنجری.
امروز کتاب سالمندی خوب، مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدن رو معرفی میکنم. تألیف خانم دکتر نصیبه زنجری که انتشارات طرح نقد با همکاری مؤسسه راهبردهای بازنشستگی سبا منتشر کرده. در پشت جلد کتاب برای آشنایی مخاطبان نوشته شده ساختار جمعیتی ایران در حال انتقال از جوانی به سالخوردگی است و در این بین سیاست‌های اجتماعی در تعیین مسیرهایی که به واسطه این تغییرات رخ می‌دهد و مقابله با چالش‌های برآمده از آنها نقشی تعیین کننده دارد. در این کتاب ضمن تمرکز بر دو مفهوم سالمندی موفق و سالمندی فعال، مفاهیم متداول در حیطه مطالعات و سیاست‌گذاری در حوزه سالمندی خوب به طور تطبیقی معرفی شده و نویسنده تلاش کرده تا از خوب پیر شدن تعریفی جامع ارائه کند. خانم نصیبه زنجری روی خط تا در مورد کتاب بیشتر برای ما توضیح بدن. خانم زنجری سلام، خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. خانم زنجری، با توجه به پژوهش‌هایی که شما انجام دادید و حوزه‌ای که در واقع در اون فعالیت می‌کنید، یک تعریف کامل در رابطه با سالمندی و سالمندی خوب لطفاً بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، ببینید، واقعا برای سالمندی ما، یعنی برای سالمندی و فرد سالمند، نمیتونیم یک تعریف یا یک نقطه زمانی مطرح کنیم. درسته ما خیلی وقت رو 60 یا حتی 65 سالگی رو شروع سالمندی میدونیم، ولی این یک مورد قراردادی هست که در واقع در دنیا گذاشته شده برای اینکه ما بتونیم یه سری پژوهش‌هایی رو در خصوص این گروه انجام بدیم. اما در واقع شاید بتونیم بگیم سالمندی از زمانی که نطفه بسته میشه و از زمانی که فرد متولد داره میشه، این فرایند سالمند شدن و پیر شدن داره رخ میده. بله، و خیلی نقطه برش خاصی رو مد نظر نداریم. اکثرا این برش، نقطه برش 60-65 سالگی به این دلیل هست که افراد بازنشستگی رخ میده. چون بازنشستگی با یک سری تغییرات هست، یعنی فرد تغییر هویت داره، تغییر شغل داره، تغییر حالا احساسات داره، همه اینها باعث میشه که فرض کنیم که افراد از این سن وارد یک دوره جدید شدن که حالا نام اون رو سالمندی میذاریم. اما بحثی که فرمودید در مورد سالمندی خوب یا حالا واژگانی مثل سالمندی موفق، سالمندی فعال،
دقیقاً بله. دو مفهومی بودن که من می‌خواستم در سوال بعدی بهشون اشاره بکنم.
درسته. من اول یه توضیح کلی بدم، اینکه به خاطر اینکه خیلی از افراد وقتی از دوره میانسالی وارد دوره سالمندی میشن با مشکلات متعددی روبروان.
میانسالی از چه سالی؟
بله، همین اگر ما برش رو فعلا 60 در نظر بگیریم، یعنی با برش بازنشستگی در نظر بگیریم، وقتی افراد وارد این دوره میشن با یک سری مشکلاتی مثل مثلا آشیانه خالی، رفتن فرزندان، ممکنه با مرگ عزیزان مثل بیوه شدن روبرو بشن، یا همین بحث خود بازنشستگی و تغییر هویت، چون با یک سری انتقال ها روبروان. یعنی جالبه که یک انتقال همراه با چندین انتقال در زندگیشون هست و این یک مقداری بار مشکلات و بار حالا احساساتی که بهشون وارد میشه رو بیشتر میگه، حتی ممکنه با مشکلات جسمانی و بیماری ها روبرو بشن. همین ها باعث میشه که انتقال های متعددی رو تجربه کنن. بعضی افراد میتونن با این انتقال ها کنار بیان، اما بعضی از افراد نمیتونن متاسفانه. و همینجا هست که واژه سالمندی خوب مطرح میشه. اینکه میپرسیم خب پس چه کسانی موفق هستن، چه کسانی تونستن با این انتقال ها سازگار بشن و سالمندی و دوران خوبی رو داشته باشن. و این که ما دو مفهوم در واقع سالمندی موفق و سالمندی فعال رو جدا کردیم و در موردش صحبت کردیم چون خیلی مهم هست، دلیلش اینه که سالمندی موفق یه واژه در واقع کلی هست، چتر‌گون است.
خانم دکتر، من این وسط یه پرانتزی رو باز بکنم.
خواهش میکنم.
سالمندی موفق در ایران ما شاهدش هستیم یا نیستیم؟ این مواردی که شما اشاره کردید، مثل آشیانه خالی، مثل مرگ عزیزان و خب تغییرات هویتی که در زندگی افراد ایجاد میشه، سالمندان ایرانی چقدر میتونن با این تغییرات خودشون رو وفق بدن به نسبت خب سالمندان کشورهای دیگه؟ اونا به خاطر فرهنگی که دارن، نوع سبک زندگی که دارن، خیلی راحت‌تر شاید بتونن با این موارد کنار بیان. اما چقدر تو ایران اثرگذار هست؟ چقدر ما داریم میبینیم که سالمندی موفق داره اتفاق میفته؟
ببینید، سالمندی موفق ترکیبی از داشتن سلامت جسمانی، داشتن وضعیت سلامت روان مناسب و فعال بودن در اجتماع هست. خب اگر بخوایم با این سه تا بعد در واقع خیلی مهم نگاه کنیم به سالمندان ایرانیمون، بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته شد تنها 11% توی حالا شهر تهران که پژوهش انجام شده دارای سالمندی موفق باشن
هستن.
که خب این میزان کم هست، هرچند ما توی کشورهای دیگه همچنین بحثی رو داریم. یعنی ما بین شاید آمار 5% تا 50% حتی 48% تقریبا تو جهان متغیره سالمندی موفق، ولی تعداد افرادی که واقعا تو تمام ابعاد یه وضعیت به هر حال مناسبی رو داشته باشن، یه وضعیت متوسطی رو داشته باشن، تعدادشون 11% هست که کم هست. و به خاطر همینه که این مفهوم خیلی مهم میشه و تو سیاست گذاری بسیار مهم میشه، چون نیازه که براش برنامه ریزی
انجام بشه. بله. برگردیم به مفهوم سالمندی فعال. شما توضیحاتتون رو ادامه میدید در رابطه با سالمندی فعال؟
بله، ببینید، سالمندی فعال یه جزئی، شاید بتونیم بگیم یه زیر مجموعه یا مسیری است برای رسیدن به سالمندی موفق. یعنی ما اگر بخوایم فردی سالمندی موفقی داشته باشه، باید اول سالمندی فعالی داشته باشه. سالمندی فعال یعنی اینکه فرد در جامعه حضور داشته باشه. حالا این حضورش در جامعه میتونه با شغل باشه، یعنی ادامه شغلش، یا یک شغل جدید باشه، شغلی که حالا پولی باشه، دستمزدی باشه، میتونه با داوطلبانه باشه، کارهای داوطلبانه که فرد میتونه از گروه‌ها در گروه‌ها و انجمن‌ها انجام بده.
به نوعی بعد از بازنشستگی منفعل نباشن، مشارکت داشته باشن با فعال در اجتماع، فعالیت‌های روزانه، درسته؟
بله دقیقا، یعنی هم فعال اجتماعی باشن هم فعال فیزیکی باشن. یعنی فعالیت رو در دو بوده، هم اجتماعی و هم فیزیکی میبینیم. یعنی حتی فیزیکی و ورزش هاشون و فعالیت های جسمانی هم که داشتن رها نکنن. یعنی اگر قبلا کوهنوردی میکردن و الان براشون سخته، اون رو تبدیل به پیاده روی بکنن.
بله.
یعنی یک جایی دیگه به قولن نایستن و دیگه کناره بگیرن از جامعه به نحوی.
درسته. خانم دکتر، میفرمایید که چه عواملی باعث خوب پیر شدن میشه؟
درسته. ببینید، چند تا موضوع هست که خیلی توی خوب پیر شدن مهمه. ما این رو تو سه تا سطح در واقع تعریف میکنیم: سطح فردی، سطح خانواده و سطح جامعه.
درسته.
یک سطح میشه سطح فردی، یعنی چه کارهایی فرد میتونه برای خودش بکنه که خوب پیر بشه.
درست.
مثل همین سبک زندگی سالمی که میتونه داشته باشه.
بله.
مثل تغذیه سالمش، مثل ورزش. بله، مثلا ادامه دادن مطالعه در این دوران، بازی‌های فکری که میتونه انجام بده. یعنی یک سری موارد هست که مربوط به سبک زندگی فرده. این در سطح فردی میشه. در سطح خانواده بسیار حمایت اجتماعی خانواده مهم هست.
بله.
یعنی واقعا فرد حمایت اجتماعی خانواده مثل یک سپر محافظتیه، چون ما صحبت اولمون این بودش که خب خیلی استرس ها به فرد وارد میشه وقتی وارد این دوران میشه به خاطر انتقال های مختلف. حالا خانواده حالت سپر داره، سپری که میتونه جلوی این استرس ها رو بگیره و از فرد محافظت کنه در واقع، که فرد میتونه سالمندی خوبی رو تجربه کنه و با تمام این مشکلات به نحوی کنار بیاد، با مشکلات جسمانیش، دردها و بیوه شدن، مرگ و خیلی از این اتفاقها بتونه کنار بیاد. سطح سوم سطح جامعه هست که خیلی مهمه. بله، یعنی واقعا بدون سیاست‌گذاری مناسب جامعه ما نمیتونیم سالمندی موفقی رو داشته باشیم. چرا؟ چون نیازه که جامعه اوقات فراغت مناسبی رو برای سالمندان ایجاد کنه. مهمه که جامعه بیمه مناسبی، امنیت مالی مناسبی رو برای سالمندان ایجاد کنه. مهمه که شهر دوستدار سالمند ایجاد بشه، شهر به نحوی طراحی بشه که سالمندان اصلا بتونن حضور داشته باشن در جامعه،
کنار گذاشته نشن به نوعی سالمندان از جامعه، فعالیت اجتماعی.
بله، و این سه تا سطح در هر سه تا مهم هست که فعالیت های انجام بشه تا سالمندان ما بتونن سالمندی خوب و موفقی داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر زنجری، توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بود.
خیلی سپاسگزارم از شما، امیدوارم که همه در ایران سالمندی موفق و خوبی رو داشته باشن و عاقبت به خیر بشه.
خیلی متشکرم، موفق باشید. خدا نگهدار.
لحظاتی پیش گفتگوی کارشناس برنامه خانم مریم بیانی رو شنیدید با نویسنده کتاب سالمندی خوب، مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدن. به پایان چاپخانه امروز رسیدیم. قرار ما با شما اهالی کتاب یک شنبه ها ساعت 16 در چاپخانه رادیو فرهنگ. روز و روزگارتون خوش و خرم. خدا نگهدار.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. ساعت 16:27 دقیقه و 17 ثانیه است. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه خونیاگران از رادیو فرهنگ باشید.